که از این موضوع فاصله میگیرید، دارید اون آب رو به جای نمک و شکر که شفاف است و کرامت حفظ میکند، دارید با لجن پر میکنید. به همون میزان که با لجن پر میشه، داره اون فاز کرامتی منفی میشه. برای همینه که شما میبینید مفهومی تحت عنوان معرفت پایدار معمولاً آداب شناختی رو در ذهن تبدیل به یک سلوک میکنه. این سلوک، شاید کلمه سلوک یا حالا به تعبیر دقیق ترش سیر و سلوکی که میگن یا همون سیره‌ای که میاد در واقع اتفاق میفته، شاید علی ظاهر بیشتر جنبه عرفانی پیدا میکنه در ادبیات عامه ذهنی در واقع ماها، اما حقیقتاً یکی از پیچیده ترین، حیاتی ترین، زیباترین و سخت ترین مراحل بلوغ یک انسان تلقی میشه در حوزه شناختی. وقتی طی میشه تابلوی عصر عاشورا از زیر دست آقای فرشیان میاد بیرون، وقتی که این سیر انجام میشه، این مداح عراقی که میان میگن آقا این نوای یا حسینی که تو گفتی چی شد، همه فکر کردن کدوم آهنگساز اینو ساخته، بعد میگه آقا من سرما خورده بودم داشتم اینو میخوندم، چشم خطو گم کرد، دیدم نمیتونم کاری کنم، گفتم بذار ذکر یا حسین رو بیام، ذکر رو اومدم دیدم ارباب گرفت، خودش داره کارشو میبره جلو، نه آهنگسازی تو کار بوده، نه من تو کار بودم، من خطو گم کردم. ولی نکته اینجاست، میگه من خطو گم کردم، ولی سیر و سلوک این آدم قطعا به گونه ای بوده که شاید من گم کردم، اما او نمیگذارد که گم شود.
ساعت 24:01، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
یه خانوم که تو لبنان اصلا نگاه میکنید هیچ اعتقادی به حرفای ماها نداره، اما به دلیل اون شناخت عمیقی که از حوزه مقاومت داره، توی یه کنسرتش یه آهنگ جیش العربی وین رو میاد میخونه و اصلا میشه خودش میشه یه تم هنری تو مقاومت، نگاه میکنی هیچ ربطی به ظاهر و نمیدونم فعالیت ها رو
اونا که هیچ... با چمخانی میکنن هم اساسا از این جنس نیستن.
دقیقاً، ولی همه دارن میان. پس ببینید، شما باید نگاه کنید ببینید اون تیکه پایینی این چای رو
چی پر کرده،
فرقه کارش چیه؟ فرقه کارش اینه اون پایین رو لجن میکنه
و حتی شاید سیمان بکنه، یعنی انقدر این رو مسلوب بکنه و سفت بکنه که دیگه
هیچ نفوذی،
یعنی همون اتفاق مسئله
شما اگه اون نباشه که فرقه شکل نمیگیره. نکته اینه، ما اینو نباید فراموش کنیم، اگه قرار بر این باشه که فرقه اون لجن رو ایجاد نکنه، حتی به قول فرمود شما خانم دکتر اون سیمانه رو ایجاد نکنه، خب اصلا فرقه شکل نمیگیره. یک دو فرقه دوام پیدا نمیکنه.
خب نه، الان نکتهش اینجاست آقای دکتر، که در اتفاق ظاهری کسی که جذب فرقه میشود اساسا این تصور رو نداره، یعنی یه فضای ژله‌ای منعطف همراه با آزادی غیر افراطی پیش روی خودش تصور میکنه که حتی تا میانه های راه، بلکه بیشتر از میانه راه هم متوجه این در واقع تسلب نمیشود و شاید در برخی که مسخره‌گی که حالا اشاره کردیم توش خیلی دیگه درجه اعلاش رو داشته باشه، تا انتها هم متوجه نشه که چه اتفاقی افتاده و چه در واقع فرآیندی طی شده. اینم هست، یعنی میخوام بگم انقدر واضح نیست، چون اگه واضح باشه که توی وارد یه فضای مسلوب غیر منعطف داری میشی، هیچ کس واردش نمیشه، حتما اون کاور، اون جذابیتی که براش تعیین میکنن اون رو منعطف نشون میده.
من یه تأملی میکردم در پیام هایی که در سند ها مشخصه دیگه، در مقتل معمولا بین اجزاء مختلفی که در کربلا اتفاق افتاد مرور میکردیم. حالا عموم مقتل ها رو هم شما نگاه میکنید، با اینکه حالا تعداد کم نیست، ولی بالاخره اشتراکات خیلی زیادی در واقع وجود داره. شما نگاه میکنید میبینید که پایه و پیرو اگر در فاز معرفت صحیح، شناخت صحیح باشه، حتما نتیجه ادراک کامل میشه. یه تیکه روزه رو هست که همه میخونن که این داره زبان حال رو ترسیم میکنه در مقتل، ولی داره تفاوتها رو بیان میکنه، تفاوت بین اون چای دورنگ شفاف با چای دورنگ لجن رو داره بیان میکنه به تعبیر شناختی شما نرفت میکنه. یه تیکه رو همه مخاطبین ما بالاخره حیات رو تجربه کردند، این ایام رو تجربه کردند. یه عبارتی رو دارن مدوها اینجا میگن که میگه من میکشیدم او میکشید و من میکشیدم، او میبرید و من میبریدم، او میدوید و من میدویدم. ببین داره فعل رو یکی میگه، او میبرید و من میبریدم، او از حسین سر من از حسین دل. ببین حالا بیاد اینو نگاه کن، فرقه اینجا چی میگه؟ فرقه کدوم سمت وای میسه؟ فرقه قطعا اون سمتی وای میسه، یعنی مجبوره وایسه اون سمتی که داره سر رو میبره. او میدوید و من میدویدم، او میکشید و من میکشیدم. ببینید زبان حال حضرت زینبه دیگه، زبان حال نازلیست که در واقع اونجا داره این رو نگاه میکنه. وقتی شما نگاه میکنید میبینید جنس فرقه جاییه که میاد عمل بریدن سر رو عادی میکنه و جایگزین میکنه
و حتی مقدس میکنه
و حتی مقدسش میکنه و حتی برای شما سلوکش میکنه، حتی برای شما روشش میکنه. چرا؟ چون تو علل قاعده اگر وایس اینور دیده نمیشی، پس وایس اونور تا تو بتونی در تاریخ، حالا تاریخی میگم منظور تاریخ به معنی هیستوریش نیست، به معنی روزمرهش هم تلقی میشه، مثلا این فضا رو بتونی در اختیار بگیری، این کار رو بتونی بکنی. خب حالا اگر شما اینجا ضریب دهنده ها و شتاب دهنده ها رو اضافه بکنید، اون معرفت شناختیه، اون ادراک کامله، کلهم میشود نقص، چون طرف باید یک نقصی اتفاق افتاده باشه دیگه، برمیگنی به اون
ارتقای نقصی که احسن. اشاره کردیم،
این داره مرتب ارتقا پیدا میکنه که تا جایی که توی این توی این روش فکری نهلهی بریدن سر در واقع خون خدا مقدس میشه،
در حالی که در تفکر غیر نهلهی و فرقهی خون، ما در برنامه های مختلف اشاره کردیم، بالاترین عنصر در واقع رسانهی و پیام محسوب، یعنی اونجاست که ما میتونیم اصلا، یعنی میخوام بگم این خون در نگاه فرقه و نهله چه اتفاقی برش بیفته در نگاه مقابلش. و یکی از کارهایی که حالا رسانه انجام میده، باید انجام بده به نظرم، مراقبت از این شخصیت دهی کاذبه. ما در این حوزه، این که شما میفرمایید که باید دیده بشود، فرقه و عناصرش به صورت خواسته یا ناخواسته، پیوسته یا ناپیوسته، میل به دیده شدن، حالا چه فردی که در درونش قرار گرفته، چه کسانی که در رأسش قرار گرفتن که میتوانن کنشگری رسانه‌ای داشته باشن یا حتی رسانه دار بشن، یعنی حوزه فرآیند مدیریت افکار عمومی رو به عهده بگیرن، اون شخصیت دهی های کاذب و خلق عناصر فرقه‌ای که حالا دیگه میان توی جامعه بروز و ظهور پیدا میکنن، به نظر میاد که جز کارهاییه که انجام میده. حالا محتواهایی که ناخواسته میاد یا اگر دست فرقه باشه رسانه، به صورت خواسته میاد و تفکر سیستمی نهله ها رو ارائه میده، اونم خودش نکته مهمیه. حالا این خونی که اشاره کردیم، میخواستم بگم خیلی مهمه، تو نگاه فرقه‌ای تبدیل میشه به یه عنصر در واقع زده.
از اینجا به بعد ما یه مفهوم رو داریم تحت عنوان حرکت. ببینید حرکت جوهری در شناخت معرفتی با که برسه به ادراک کامل، اونجا که میخواد شناخت و غیر معرفتی و ادراک رو ناقص بکنه، دو حرکت ما داریم، حرکت از سطح به عمق که نتیجهش میشود حر، نتیجهش میشود ام وهب، حرکت از عمق به سطح که نتیجهش میشود پذیرفتن حکمیت، قرآن سرنیزه کردن، نمیدونم
امثال سلیمان سرد
و مارقین و سلیمان
سرد خزائی، همه اینا
میگم همون ست ناکسین و مارقین و اینا از همین در اومدن دیگه.
حالا شما نگاه بکنید، شما در زیارت عاشورا که نگاه میکنید، میبینید حرکت زیارت عاشورا اینه، داره تشریح میکنه فرایند حرکت سطح به عمق رو و بعد لعن میکنه اونهایی که باعث میشن حرکت عمیق بیاد بشه سطحی و بعد نهایتا اینها رو میذاره کنار هم دیگه. کتاب انسان 250 ساله رو که ما میخونیم، ببینید حضرت آقا خیلی قشنگه این مطالب رو بیان میکنن. داره 250 سال تلاش ائمه اطهار علیهم السلام رو برای حرکت دادن جامعه برای عبور از سطح و ورود به عمق رو بیان میکنه. ببینید اصلا همه دعوای ما با دنیای جهل، دنیای سفاهت، دنیای حماقت و دنیای رذالت همینه که آقا فرقه کارش چیه؟ اصلا فرقه کار ویژش اینه نذاره شما در عمق بمانی به هر دلیل و به هر ترتیبی، ورد داره بیاره تو سطح. وقتی آورده تو سطح تحلیل
عمق به نظرم اینجا میارته تو سطح، عمق با در واقع
لجن پر میکنه.
پر میکنه که تو اگه خواستی عمیقا بشی دیگه عمیقیه نتفون. که نه تو لجن داری عمیق میشی تو،
ولی همین سطحیه رو عمیقا وارد ذهن شما میکنه. این نکته مهمیه
و کتاب الغارات الان شما اشاره کردین کاملا شما مواجهی با این، یعنی اینو با تمام وجودت حس بکنی،
یعنی نکته که
در یه فاصله محرم. کمی از پیامبر در عصر امیرالمومنین چطور مگه امکان داره که مردم اینقدر از اون عمقی که اسلام گفته اینقدر تنزل فکری اتفاق بیفته که بیا توی یه سطحی که اون سطح واقعا اصلا در واقع
محتوای سطحی رو
حتی حضرت علی رو
محتوای سطحی رو به معنای واقعی عمیقا وارد ذهن میکنه. یعنی یکی از کارویژه های به نظر من در حد نهلهای فکری یا فرقی که در حد وجود داره اینه که محتوا رو در سطح نگه نمیداره، چون میداند که محتوای سطحی قطعا اثرگذار سطحی هستش، این اثری که میذاره اثرش هم سطحی هستش، ولی این محتوای سطحی رو به معنای واقعی کلمه عمیقا رسوخ میده به خدمت شما هست که ذهن مخاطبش، ذهن پیروش و خدمت ذهن در حقیقت میشه گفت که مریدش، که بتونه چیکار کنه مدیریتش کنه. از
برای همین شناخت متزلزل و ادراک ناقص رفتار منافقانه رو حاصل میکنه. از اینجا به بعد رفتار منافقانه دیگه اجازه نمیده شما ثبات داشته باشی. وقتی هم که ثبات نداری مرتباً داری در سطح حرکت میکنی. حرکت در سطح بعضی وقتا اینقدر به شما شیک و مجلسی ارائه میشه که فکر میکنی منتها الیه عمقی، در حالی که خیلی سطحی داره به مسائل نگاه میشه، خیلی سطحی داره به موضوع نگاه میشه. حالا حساب کنید اگر این سطوح مسلح به سلاح‌هایی بشوند، مثل رسانه، مثل مراکز، مثل مجامع و و و و، کار ویژش می شود سطحی، افزایش سطحی نگاه کردن در جامعه. اتفاقا اینجا می شود، یعنی هر چه جامعه بیشتر سطحی نگاه میکنه میشه محل مناسب کشت فرق و نه.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده و آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. رسانه و رفتارسازی شناختی پایز، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای چگونگی کنترل فرقه های رفتاری و نهله های تفکری در یک سیستم.
سوالی از خانم دکتر بپرسم، خانم دکتر رسانه چی رو میتونه این محیطی که الان مطلوبه، محیطی که آماده کشته، این محیط رو جوری فراهم کنه که اون نهله یا شک بگیرد یا شک نگیرد، یا اگر شک گرفته کنترل کنه فرقه رو در حقیقت رسانه، اگر نه شک نگرفته که عملاً اجازه شک دادن بهش نده؟
آقای دکتر یه نکته‌ای وجود داره، اینه که رسانه، ما با فرض این که رسانه خودش دوچاره یا در واقع بهتر اینجوری بگیم نفوذ فرقه و نهله درش اتفاق نیفتاده باشه، یک رسانه پاکی باشه که به قول معروف اومده و داره برای مخاطب اطلاع رسانی میکنه. نکتهش اینجایی که این رسانه پاک باید اول تشخیص بده شاخصهای فرقه و نهله رو. ما الان متاسفانه حالا یه جاهایی
تشخیص رو باید عملا در خودش
در درجه اول نصیری که این تربون در اختیارش هست چقدر نمایندگی میکنه به صورت پیدا و پنهان یک نهله فکری یا یه فرقه فکری رو. این که بتونه این رو درباره من تشخیص بده و در واقع تشخیص بده حتی فرآیندهای برنامه سازی که داره در پیش میگیره چقدر به صورت ناپیوسته داره ترویج کننده نگاه های فرقه، این جز نکاته، یعنی تشخیص اولیه خیلی مهمه. تازه این تاکید میکنم در جایی که رسانه خودش آلوده به فرقه و نهله نشده باشه و
یعنی عملا رسانه به معنای واقعی صدای نهله نشه، رسانه خودی صدای فرقه نشه.
بله، این البته یه نکته هم وجود داره. وقتی ما از لفظ رسانه استفاده میکنیم یک رسانه قاعدتا منظور ما نیست، یعنی مخاطبی که داره ما رو میشنوه نظام رسانه‌ای، سیستم رسانه‌ای، فرایند و سازمان رسانه‌ای،
ما نگاهمون نسبت به رسانه شنیداری دیداری مجازی
چه در خارج از کشور، چون ما اشاره کردیم یه بخشی از نگاه‌های فرقه‌ای اساسا خاصگاه رسانه‌ایش حتی ممکنه در داخل هم نباشه، اما تو همین بازی که بچه شما داره بازی میکنه داره تزریق میشه و اتفاق میفته. پس این نکته درستیه. اگر خود سازمان رسانه‌ای در درون خودش سیستم هایی رو در واقع ایجاد کرده باشه یا سیستم هایی ایجاد شده باشن که رسانه برش نظارت نداره یا شناخت نداره یا کشفش نکرده و اونها هستن که دارن این فرآیند رو برنامه ریزی میکنن، اتفاقا میتونه خودش مقوم نگاه های فرقه ای و نهله ای باشه به صورت ناخودآگاه. شما ببینید ما میگیم که رسانه باید دوری از خرافه گرایی داشته باشه، ترویج خرافه نکنه، توی فرقه و نهله حتما ترویج خرافه یکی از روش ها هست. بنابراین اگر من یک فردی رو میارم در قالب در واقع یک کارشناس در روزنامه باهاش مصاحبه میکنم، در یک کارشناس مذهبی یا در یک فضای در واقع شبکه اجتماعی یک نفر برند میشه در حوزه کارشناس و داره مدام در واقع خرافه گرایی رو ترویج میده، نگاه های اعوجاجگونه به حوزه دین و آنچه که گذشته تا به امروز رو داره ترویج میده، خب ما باید بهش نگاه بکنیم که یعنی نگاه بکنیم که این چه تفکر فرقه‌ای و چه نهله فکری رو داره ترویج میده و چه اتفاقی داره میفته. بنابراین خود تشخیصه، خود تیریبون در اختیار قرار دادنه و گاهن هم متاسفانه اون جایی که رسانه میتونه به فرقه ضریب بده یا رسانه ها میتونن در واقع ضریب کار فرقه ها رو بگیرن، بحث نگاه های متعصبانه هست. ما برونداد رسانه های ما اگر نگاه های متعصبانه دور از عقلانیت باشه و ترویج کننده نگاه های رادیکال و غیر اعتدالی باشه، اونجا شما باید باز دوباره بگردیم ببینین که داره به چه چیزی ضریب داده میشه. معمولا این تفکر به صورت ناخودآگاه و ناخواسته انشاءالله که در واقع میتونیم بگیم اتفاق داره میفته، میتونه به اون نگاه ها، چون شما برای این که یک نگاه متعالی رو خفیف بکنیم و تفکر فرقه‌ای رو بالا ببرین، باید این نگاه متعالی رو خرافه، تعصب، دوری از عقلانیت، خشونت، همه مؤلفه‌های منفی رو بهش بار بکنی، به این نگاه فرقه‌ای اسم عرفان، اسم در واقع کلید واژه‌های جذاب متعالی رو اضافه بکنی که این خودش فروکش بکنه و اون در واقع روند افزاینده خودش رو تو حوزه افکار عمومی پیدا بکنه. بنابراین رسانه اساسا شما اینجوری بگیم هم شاید خوب باشه، کار فرقه در حوزه، یعنی فرقه با تبلیغش تبدیل می شود به فرقه و بستر و خواستگاه تبلیغ هم امروز رسانه است. در گذشته و البته همین الان هم حوزه کتاب حوزه مهمیه که ترویج تفکرات فرقه‌ای ممکنه درش اتفاق بیفته. حالا از حوزه کتاب ممکنه که بیان ورود پیدا بکنن، از انواع شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن، از انواع روش‌های نوینی، تکنولوژی‌هایی که اومده استفاده بکنن و خیلی موارد دیگه‌ای که میخوام بگم. رسانه اصلا جزء لاینفکشه، چون تبلیغ در حوزه در واقع اقدام
خانم دکتر، آقای دکتر، من واقعا دلم نمیاد اختتام این بحث رو در حقیقت من اعلام کنم باتش به مباحثی که داره شک میگیره. باز هم من خدمت شما هست که این کاش زمان مبسوطتری ما برتی در اختیار ما قرار داده میشد که ما بتونیم بحث رو جمع‌بندی کنیم. لاجرم مجبوری ما در حقیقت میشه که برنامه چهارم رو هم اختصاص بدیم به فرقه‌ها تا بتونیم به خدمت شما عرض کنم که به جمع‌بندی در حقیقت مناسبی برسیم. خب انشاءالله که این سه تا برنامه مفید و فایده بوده باشه و برنامه بعدی ما هم که باز به در حقیقت سازمان رفتاری و بحث فرقه ها و نهل های فکری در حقیقت میپردازه، باز اون رو هم انشاءالله ملاحظه کنید، بشنوید و انشاءالله بتونید استفاده کنید. خب تشکر میکنم از حضور شما خانم دکتر نصری و آقای دکتر داودی در این برنامه و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان و همراهان شناختی ما که در این برنامه همراه ما هستند و قطعا نقطه نظرات زیبا و ارزشمندشون رو با ما به اشتراک میذارن. از طریق سامانه پیامکی 301035 خواهش مندیم که کم سابق نگاه شنیداریتون رو از ما دریغ مفرمایید. لطفتون مستدام، خدا یار و نگهدارتون.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده یه گفتگوی آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده و آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بودید. امید که در این مجال با قسمت سوم موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای چگونگی کنترل فرقه های رفتاری و نهده های تفکری در یک سیستم آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه ششم آذر با ادامه همین موضوع. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
ستون بخیر دوستان عزیز، ساعت 24:01 عنوان برنامه بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید، این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
خدای متعال می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
شما عزیزان برای عضویت در کانال شبکه رادیویی مقاومت کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده به جنبی www.شهریاران.ir.
ایران در میدان.
آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما عزیزان قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. حضور شما مخاطبان عزیز اعلام میکنیم که امروز مقام معظم رهبری در دیدار با مدال‌آوران و ورزشکاران کشورمون بیاناتی رو ایراد کردند که این سخنرانی رو شما عزیزان در ساعت 18:30 همزمان از رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت میشنوید. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. همچنان صدای ما را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. ما در این بخش تا ساعت 22 با شماییم. حضور شما اعلام میکنم که بیانات مقام معظم رهبری در جمع مدال‌آوران و ورزشکاران کشورمون امروز ساعت 18:30 از رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت به صورت همزمان پخش میشوند. مجدداً حضورتون اعلام میکنم که امروز در ساعت 18:30 شما عزیزان شنونده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مقدس ذله العالی هستید در جمع ورزشکاران و مدال‌آوران کشورمون که همچنین میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود این برنامه رو از گوشی تلفن همراه خود هم بشنوید. همزمان این برنامه از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت در ساعت 18:30 پخش خواهد شد.